بازم عید اومده، وقت سروره، وقت خنده و شادی و شوره. گل بدید به هم و عیدی بگیری، حالا که قصه ها از دل دوره. دیگه با کنید از کینه دل رو، آب و جار کنید محله ها رو، تراغونی کنید که روز عیده، یه رو جدی نگیرید روز گارو. گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده. قدر لحظه لحظه یه عمرو بدونید، عاشقان مجد بدید که روز عیده، عاشقان مجد بدید که روز عیده. از ما کی میدونه که چه جوری میشه فردا، به یه فرصت برای آشتی کردن، ارزش غم نداره دو روز دنیا. گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده. قدر لحظه لحظه یه عمرو بدونید، عاشقان مجده بدید که روز عیده، عاشقان مجده بدید که روز عیده. بازم عید اومده، وقت سروره، وقت خنده و شادی و شوره. گل بدید به هم و عیدی بگیرید، حالا که قصه ها از دل دوره. دیگه با کنید از کین دل رو، آب و جار کنید محله ها رو، تراغونی کنید که روز عیده، یه رو جدی نگیرید روز گارو. گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده. قدر لحظه لحظه یه عمرو بدونید، عاشقان مژده بدید که روز عیده، عاشقان مژده بدید که روز عیده، عاشقان مژده بدید که روز عیده.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، آخرین نفس باز می شود.
البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار ساله، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه. در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم. سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، و خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای مرز بیکران ایرانم، ای ایران سرزمین عاشقان ایرانم، ای ایران مرز و بوم عارف وطنم، کشور شیران پر غرور، چشم بد از تو و خاک تو دور دور، عشق کهن من، خاک پر آب و حت، همیشه با تو هم ندارم حس غربت. شهیدانت ایرانم غم انگیز است، اما از عشق تو، از عشق تو لبریز است، میخوانم آوازی میونه باد و طوفان، از خشم کبیرت بارد و برق و باران، شعر و ترانه ای از دماوند و سهن، از خاک کبیرت، از کوهای سر بلند، اوج ستونهای بلند تخت جمشید، سر زده در بلند رسیده تا به خورشید. گیرد سر سبز از ترخه و کارونت، از عشق تو لبریز از دریای شمالت، دیگر چون بهشت تو کوهایت سر سبز است، اینم سرنوشت تو، اسم خلیج فارس تا ابد پایدار، عشق این آب و خاک، عشق بی اختیار، شرح این عاشقی نمیشینه در سخن، همیشه جا بدان میمانی تو ای وطن.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در این ماه باران رحمت می‌بارد، باران لطف و مهربانی، باران به بخشش و چشم پوشی، این ماه بارانی ترین ماه است. بارانی ترین ماه،
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی با شما، لحظه هایی پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
تصویر خیال،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. در برنامه تصویر خیال ما فیلم های سینمای ایران رو از منظر روانشناسی بررسی میکنیم به همراه متخصصان هنر و روانشناسی تا ببینیم که در سینمای ایران فیلمنامه نویسان و کارگردانان در قبال مسائل روانشناسانه چگونه موضع میگیرن و چگونه اونها رو بیان میکنن. درباره فیلم بعد از تو ساخته فرهاد نجفی صحبت خواهیم کرد. همونطور که گفتم فیلم بعد از تو یکی از ساخته های فرهاد نجفی، فیلمساز جوان کشورمون، رو برای بحث و بررسی انتخاب کردیم. فیلم به ظاهر فیلم خاصی باید باشه، اما وقتی که وارد جزئیات فیلم میشیم میبینیم که نه، اون هم از خیلی از الگوهای سینمای ملودرام ایرانی داره بهره میبره. حالا درباره این فیلم با سرکار خانم دکتر مینو خانی، دکترای هنر، صحبت خواهیم کرد تا ببینیم که از دیدگاه هنر و روانشناسی این فیلم رو چگونه میتونیم بررسی بکنیم. همراه ما باشید با برنامه تصویر خیال.
کجا برم خانم؟
ربیف فت میگم.
خب بگیم بعد ربیف.
ربیف در اختیار میخوام.
خب خانم مقصدت رو بگیم بزنم تو بیس.
جردن
اسمی نرسومان الله.
نمیخوره تمام را بخوای حرف ران تاکسی بزنی.
من اگه چی گفتم خانم؟
آره دیگه، چرا خیابونه اسمش عوض شده، یه آلمان خیابونش بوق نمیزنن به سر حرفای بی صرف داره.
حرفای ران تاکسی نزدم، فقط خواستم بتون اطلاعات جدید بدم.
سرکار خانم دکتر خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال.
خیلی متشکرم از حضور دوبارتون در برنامه تصویر خیال. یه ذره برام سخته که بخوام از همین ابتدا یه مقدار مخالفت کنم با فیلم بعد از تو. خب فرهاد نجفی رو فکر میکنم مردم با سریال آسپرین میشناسن، اون فضاهای خیلی تند و موسیقی خاص و اینهایی که داشت و خوب هم مخاطب جذب کرد. توی این فیلم ما با یه راز و رمزی، با یه شخصیت رازآلودی قراره مواجه بشیم، اما خیلی سریع این رازآلودگی و رازبارگی از بین میره. و یک مشکل دیگه که حالا من با فیلم دارم سر دیالوگ های که شبیه جمله قصاره، و این فکر میکنم که فیلمنامه نویس جملات مختلفی که جاهای مختلف شنیده اینها رو آورده توی فیلمنامه گذاشته، ولی خب نچسب میشه دیگه، خیلی گلدرشت میزنه بیرون اصطلاحاً و خیلی حس همراهی نمیکنه. قرار نیست اصلا تو ذهنم بشینه این حجم از دیالوگ ها، مثلا عجب جمله ای گفت و اینها، خیلی توی فیلمنامه قطعا جذاب نیست. برای همین این رو اصلا میذارم جزو باگای فیلمنامه. خب شما چجوری دیدید فیلم بعد از تو رو؟
والا نکاتی که شما میفرمایید یک بخشش به زیباشناسیه فیلم برمیگرده، یعنی که عناصر تشکیل دهنده اثر چقدر قوی هستند. اما وقتی ما از منظر روانشناسی یا جامعه شناسی به یک اثری میپردازیم، اساسا مسائل زیباشناسانه رو خیلی در نظر نمیگیریم. بله. یعنی در مراحل بعدی، حداقل در مرحله اول است. پس بنابراین من این بخش از کار رو که خصوصا باگای فیلمنامه است بیشترش، یا شعاری بودن همون جملات قصاری که شما میفرمایید، اینها رو میذارم کنار. بله. و میام سراغ چیزی که موضوع اصلی این فیلمه که به نظر میرسه انتخابه. انتخاب رو روانشناس بسیار معروفی به اسم ویلیام گلاسر راجبش صحبت میکنه و میگه همه ی رفتارهای مهم ما در زندگی از انتخاب هامون سرچشمه میگیرن و این صرفا به مسائل خیلی نزدیک ما یا مسائل روزمره، تصمیم گیری های روزمرمون منتهی نمیشه، مسائل بسیار مهمتری رو در بر میگیره که متاسفانه بسیاری از ما انسان ها یا این مسئله انتخاب در تصمیم گیری های مهم زندگیمون رو یا ندیده میگیریم یا اصلا به نظرمون وجود نداره، یعنی فکر میکنیم که ما قدرت انتخابی نداریم، که میرسه به همون چیزی که شخصیت اصلی فیلم لیلا هی مرتب میگه قسمت و فرد دیگه میگه انتخاب. اما این در واقع انتخاب و قسمت باز همچنان در روانشناسی میتونه مسئله باشه و مطرح میشه که آقای گلاسر همچنان مطرح میکنن که این انتخاب های ما از ارتباط بسیار نزدیکی با مرکز کنترل درونی ما داره. مرکز کنترل چیه؟ چیزیست که مطالعاتی صورت گرفته که ما وقتی که میخواییم رفتارهای مثبت یا منفی رو در خودمون تقویت بکنیم دست به یک سری انتخاب هایی میذاریم و یه سری مراحلی پیش میاد. اینکه من انتخاب میکنم چه کاری رو انجام بدم، برای انتخاب اون کار چه اقداماتی انجام میدم که بتونم اون انتخابم رو یا تصمیمم رو عملی بکنم، بعد وقتی که انجامش میدم به طور طبیعی منتظر یک نتیجه هستم، اون نتیجه ها رو یا بر اساس پیشبینی خودم به اون نتیجه دست پیدا میکنم یا دست پیدا نمیکنم. روانشناس دیگه به اسم راتر میگه که بین این چیزی که ما انتخاب میکنیم و نتیجه‌ای که به دست میاد یه سری مراحل پیش میاد که میتونیم یک عنصر دیگه رو بهش اضافه بکنیم و اون شرایط محیطی و غیر ارادی ماست. من این دوتا رو در واقع بهشون میگم که یک، اتفاقات درونی ما، توانایی های ما، استعدادهای ما، علایق ما، آنچه که درون ما هست و امکانات بیرونی، چه اتفاقی میفته یا چه چیزهایی دست به دست هم میدن برای اینکه تصمیم من عملی بشه. آدمهای وقتی که میگه مرکز کنترل درونی، نشونه کسانی هست که آنچه که براشون پیش میاد و نتایج به دست آمده از اقدامات و انتخابهاشون رو به نگرش، تلاش، تأمل و آنچه که به خودشون مربوط هست ربط میدن. مرکز کنترل بیرونی اون کسانی هستند که آنچه که به دست میارن، نتایج به دست آمده از انتخاب هاشون رو بسته به شرایط بیرونی محیط میدونن، که باز در واقع میخوام برگردم به همون دوتا کلید واژه‌ای که دو شخصیت مرتب تکرار میکنن، این میگه انتخاب، اون میگه قسمت. اون کسی که شرایط بیرونی رو مؤثر میدونه میگه قسمتم بود، من کاری نکردم، من تو این جریان افتادم، انگار کسی منو انداخت تو این جریان، تو این مسیر انداخت و حالا این برای من پیش اومد، من هیچ در واقع نقش مؤثری نداشتم، سهمی برای خودش و تأملاتش و علایقش قائل نمیشه. زندگی ما میتونه در واقع ترکیبی از انتخاب و قسمت باشه. حتی میتونیم بگیم که قسمت ها چیزهایی هستند که بر اساس انتخاب های ما رقم زده میشن.
یه مقدار حالا صحبت دارم درباره این با توجه به اتفاقی که در فیلم بعد از تو میفته. یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره یه فیلم بعد از تو با خانم دکتر خانی صحبتم رو ادامه بدیم.
چی بود این یارو؟
قرار شد حرف نزنی، حواست به رانندگی تو باشه.
شماره پلاک منو برداشت خانم.
حتما نگران من بوده.
خواهش کنم منو وارد این بازی ها نکن خانم.
قشنگاش مونده. درسم اینقدر با من رسمی حرف نزن.
خانم چیه؟
اذیتتون میکنه؟
آدم های مؤدب از همه خطرناک‌ترن، چون قبل از که حرف بزنم فکر میکنن. باید ازشون ترسید. منظورم تو نیستی ها.
خب اسم چیه؟
چه پر روی تو؟
همین الان گفتی رسمی حرف نزن.
نگفتم یهو بپر وسط.
خب من نباید بدونم در اختیار کیم؟
ناریا.
ناریا. ناریا که خوبه. یارو سنش به تو نمیخورد.
مگه چی؟ بگو دیگه مگه چی؟
حالا یارو کی بود؟ رئیست بود؟
نه.
همینطوری دارم میپرسم ها.
منم همینطوری دارم جواب میدم. اطلاعاتی که من بهش دادم از جای دیگه میشته، حتما خودشو میکشت.
خب اگه داشتی کمکش میکردی چه انقدر کلی بازی در میاد؟
برای اینکه نمیخواست باور کنه چه کسافتی زد.
کسافتش چی؟
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال درباره یه فیلم بعد از تو صحبت میکنیم، ساخته فرهاد نجفی. خانم خانی، اشاره کردید به اون بنمایه اصلی فیلم، انتخاب و قسمت، که بسیار انگار پینگ‌پنگی بین این دو نفر آدم که در طول فیلم اینها رو میبینیم. به لحاظ فرمی هم بد نبود، حالا این حرکت در ماشین و اینها، حالا میشد روش فکر کرد. یه بخشی از جامعه ما به طور ناخودآگاه، اگر بخوایم یونگی هم نگاه بکنیم، در اون کهن الگوهای خودش رو در دایره قسمت نقطه تسلیم میبینه و حالا مثلا میگن که خیلی اختیاری نگاه نمیکنن. مثلا در تفاوت مولانا و حافظ میگیم که مولانا کسیه که انسان رو کاملا مختار میدونه، با اون بیتی که در مثنوی داره، اختیار است اختیار است اختیار، و حافظی که کاملا جبری نگاه میکنه به ماجرا. خب این دوتا شخصیت در دوتا نقطه فرهنگی مختلفن. لیلا و امیرعلی هم من فکر میکنم دقیقا همین ویژگی رو دارن، یعنی دو شخصیت از دو خاستگاه فرهنگی، اجتماعی و زیستی که حالا روبروی هم قرار گرفتن. با اون که حالا لیلا خیلی آرمان‌های بزرگی نداره، الان اصلا کاری ندارم، نهایتش این که سفر اروپا بره و اینها، خیلی حقیرانه و شاید یه جورایی مبتذل اون آرمان‌هایی که داره برای ازدواجش. و فرهاد فکر می‌کنم که خوب این ماجرا رو می‌فهمه، با این که اون هم حالا سختی‌های خودش و کارهای خودش رو داره، ولی حالا چون شخصیت پردازی فرهاد تو فیلم خیلی ضعیف هست، ما بیشتر روی لیلا متمرکز می‌شیم. برای همین دارم به این فکر میکنم که چرا آدمی که این آرمان ها نهایتاً این که من سفر اروپا برم برای ما حسالم و و و اینجوری توی خانه آنچنانی زندگی کنم تا راستش اینجوری باشه و همه اینها، قسمت رو ارجح بر انتخاب میدونه، میگه که خب این بلا سر من اومد، قسمت من بوده دیگه، ولی خودش انتخاب کرده. حالا مثلا یه جاهایی رو میگه که مثلا با دوستش تو مالدیو بوده زمانی که مادر من فوت کرد، خب اون قطعا قسمت نبوده، خودت انتخاب کردی و رفتی. اینا موضوعاتیه که من فکر میکنم حتی فیلم نامه نویسم خودش نتونسته بود در همون فیلم این رو جمع جور بکنه و بتونه خیلی راحت درباره‌اش صحبت بکنه. این شخصیت هایی مثل لیلا رو کم نمیبینیم توی جامعه همون، خیلی هم زیادن و فکر میکنم این فیلم از این جهت از کف جامعه اومده، از دل جامعه اومده، داره خودش رو حالا به دوباره نشون میده به مردم. یک کم دوباره درباره لیلا صحبت بکنیم که اینجور آدم ها بی مسئولیتی خودشون رو به گردن قسمت میندازن.
ببینید شخصیت لیلا با توجه به نکاتی که از خاطراتش میگه یا فلش بک هایی که به گذشتش در خاطرش ما میبینیم، اینه که من فکر میکنم که همون مرکز کنترل درونی است. یعنی که اولش میگه که من زندگی اینطوری میخوام، سفر اینجوری میخوام و این انتخاب هاشه، اما وقتی که به یه چیزی شبیه اون چیزی که دوست داشته دست پیدا میکنه و با مرداد آشنا میشه و زندگی رو، نه این که زندگی واقعی باشه، حداقل در اون فضا قرار میگیره و میبینه که چقدر آسیب داشته براش، برمیگرده به درون خودش.
مرداد همون یکی میره تو خونش مواد رو جاسازی میکنه.
نه اون مرداد نیست، مرداد اون کسی دوست اونه که وقتی که تو این مدت در واقع این آسیب بهش وارد میشه از طرف مرداد و دوستش، این صدمات ها رو میبینه، بعد احساس میکنه که چه چیزی در فرهاد جذبش کرده بود، یه جای خالی پیدا میکنه نسبت به فرهاد که بر میگرده و او رو از دور نگاه میکنه، میبینه با دختر دیگه است، احساس میکنه که دوستش داره، دوست داشتنه رو در خودش در واقع ندیده گرفته بوده وقتی داشت تصمیم میگرفت که از فرهاد جدا بشه. چون توی اون فلشبک ها ما میبینیم که انگار که یک نگاه مهربانانه و عاطفی برقرار میشه و اینا بر اساس اینکه از هم خوششون میاد زندگیشون رو شروع میکنن و لیلا هم به نظر میرسه شرایط اون موقع فرهاد رو میپذیره، اما بعد به اون ظواهر در واقع ادامه راه رو بر اساس اون ظواهر زندگی میخواد ادامه بده و بعد به بنبست میرسه، میبینه که به اون ظواهر دست پیدا نمیکنه و اونجاست که عشقش رو ندیده میگیره، خودش انگار بهش اهمیت نمیده، اما وقتی جای خالیش رو میبینه و احساس میکنه، میبینه نه واقعا دوستش داره و این مسیر رو طی میکنه برای اینکه دوباره برگرده به فرهاد. گرچه